میشه جامع از داد جمع شعر و شور
از انبیاء الهی میشن اولین مبلغین ولایت مولا امیرالمومنین سلام الله و سلام
نزدیک از رگ گردن و از اوصاف دور است.
اولادشون توسط علما و با خود علما چیکار میکنه؟ علما هم که کار به لباس نداره دیگه، قاعدتا
شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل ما. یه مقدمه ای عرض کردیم خدمت دوستان در رابطه با بحثی که بنا شد داشته باشیم از نظر اینکه دو جنبه رو رعایت کنیم، هم جنبه اخلاقی و هم جنبه تبلیغی. جمعش این میشه که اخلاقی که یک مبلغ باید داشته باشد، مبلغی که طبیعتاً در درجه اول باید به فکر خودش باشه و بعد دیگران. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودمونو باید نجات بدیم و بعد دیگران رو. و طبیعتاً این سری صفات خاصی که مورد بحث قرار میگیره در جریان تبلیغی ما بسیار مؤثر انشاءالله خواهد بود. به عنوان نمونه ای از شروع بحث من اشاره به حضرت ابراهیم علیه السلام کردم و کلیه بحث این که بهترین موردی که ما می توانیم صفات مبلغین الهی را به دست بیاوریم ازش آیات و روایاته، و اینکه مبلغینی که مهر الهی پای تبلیغشون خورده، مبلغینی که قبل از آنی که بیان به این دنیا طبق اون جمله شریف در دعای ندبه اینا امتحانشون رو دادن و بعد خداوند تبارک و تعالی اینا رو به این دنیا آورده. توجه روی صفات اینها بسیار بسیار برای ما انشالله راه گشاست، مضاف بر این که خداوند تبارک و تعالی ما ببینیم با بیان خاص عنایت داره روی این صفات. حالا دیگه پیش آمد با اینکه جاهای مختلف قرآن این بحث شده، ولی من از سوره مریم سلام الله علیها شروع میکنم که بعضی از پیامبران الهی رو خدا دربارشون صحبت میکنه انشاءالله تیمونن و تبرکن، به عنوان اینکه اولین آیه در رابطه با حضرت سید الشهدا علیه السلام است. انشاءالله امیدواریم که بحث بر هممون برکت داشته باشه و انشاءالله بتوانیم ازش کاملا استفاده کنیم. بعد از آنی که خداوند شروع می فرماد سوره را، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، که حالا روی تفسیر این آیه شریفه نمی خواهیم وارد بشیم، اگرچه نکات اخلاقی مهمی درش هست و شاید مهمترینش صاد آخرین حرف این آیه باشد که اشاره به همچون که مستحضرین صبر حضرت سید الشهدا علیه السلام دارد و اهل بیت بزرگوارشون و به خصوص حضرت زینب سلام الله علیها، که این خودش یکی از اصلی ترین صفات یک مبلغه. ولی من میگذرم و وارد آیات دیگر میشم تا انشالله ببینیم به کجا بحث خواهد رسید. خداوند میفرماید بعد از کاف ها یا انصاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. این قاعدتا این کلمه ذکر و رحمت ربک، ذکر قاعدتا باید خبر مبتدا محذوف باشد که مثلا ها و ذکرون. این یک یادیست، یاداوریست از رحمت خداوند تبارک و تعالی نسبت به حضرت زکریا سلام الله علیه. کلمه اول کلمه ذکره. جالب اینجاست برای حضرت زکریا که شروع میشه بحث به عنوان اولین پیامبر، خداوند ذکر را آورده. این یاداوریست، یعنی من خدا دارم برای شما یاداوری میکنم. تو بقیه یه پیامبران الهی، حضرت مریم هم ظاهرن همین کلمه رو خدا میآورد که الان عرض میکنم، بقیه پیامبرانه که به طور خاص یادم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل صادق الوعد، همه رو خداوند میفرماد اذکر فل کتاب. ذکر شروع این یاداوری از منه، ولی بعد شما باید پیگیری کنی، شما باید یادآور شی. من اولش یادآوری میکنم ذکر و رحمت ربک، اما بعدیش شما اذکر، شما پیگیر باید باشی. این برنامه خیلی در برنامه های ما اتفاق میفته که خداوند گاهی از اوقات لطف میکنه و اون رحمت خاص شامل حال ما میشه، یه چراغی تو ذهن ما روشن میشه. به عبارت روایات علاوه فی ایام دهرکم نفحات، یه نفحات رحمانی میاد. حالا کی اینه بیگیرده دنبالش را پیگیری کند، اون مهمه، وگرنه این لطف خدا معمولا به بندگان خودش به حسب حال خودشون معمولا این لطف را میکند. پس این نکته اول اخلاقی برای ما که ما اول خدا از تو غفلت درمون میاره ذکر و رحمت ربک، بقیه را اذکر خودت باید یادآور شی. حالا در درجه اول برای خود، در درجه بعدم برای دیگران. خودم باید پیگیر باشم، خودم نباید غفلت فرا بگیرد مرا. لطف خدا سر جای خود شروعش قطعا از جانب خداست، اما ادامش را طبیعتا ما باید پیش بریم. دقیقا مثل جریان هدایت، هدایت اولیه از جانب خداوند تبارک و تعالی است. کسی اگر پیگیر شد میبرندش تو کلاس های بعدی یا هدایت های خاص، پیگیرم نشد هیچی. خیلی سریع میگذرم این مطالب رو، هر کدومش رو البته کلمات میشه بیش از این روش صحبت کرد، ولی میگذرم. ذکر و رحمت ربک، یادآور شو از رحمت، از مهربانی ویژه خداوند تبارک و تعالی بر حضرت زکریا. همچنان که مستحضر هستین آقایون دیگه قاید لازم به یادآوری نیست، ما رحمت خاص داریم، رحمت عام داریم. این که خداوند تبارک و تعالی این شروع کتاب خودش را که بعد این شروع فاتحه کتاب را و بعد این شروع را به گذاش بر نمازای ما که نمازی بدون فاتحه کتاب صحیح نیست، و شواهد دیگری که رحمت جامع تمام الطاف الهی است، حالا به طور خاص و به طور عام. رحمان و رحیمی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان صفت خودش بیان میکنه. انواع و اقسام رحمت‌های الهی هست. من عرض می‌کنم بحث خیلی گسترده میشه اگر بخوام فقط وارد رحمت بشیم، ولی نکات فکر می‌کنم اساسی و مهمی هم دو در حد اشاره عرض کنم. خواه نخواه بحث ما میرسه به اینجا، این رحمت ویژه را چی کار کنیم که بتونیم دریافت کنیم از جانب خدا. اینجاست که مبلغ باید ببینه که وظیفه چیست. یه جمله کوتاهی مولا امیرالمومنین الله سلام علیه دارن در قرر الحکم، ظاهرا حکمت 3353 اگر اشتباه نکنم، حضرت میفرمان که ابلغ ما تستدر رو به رحمه، ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تضمر زمیر، ان تضمر لجمیع الناس الرحمه. این ابلغ حالا به معانی مختلفی میگیریم، البته مانعت الجمع نیست، همش درسته. مؤثرترین، کاملترین، بیشترین، بهترین چیزی که موجب فرو ریختن رحمت بر انسان میشه. ما تستدر رو به رحمه، به طوری که کامل ما را فرا بگیرد، آنچنان ریزش کنه. دیدن گاهی اوقات بارون طور میاد، کمترین جا میاد، حالا تو مناطقه گرم سیری این بارون میاد که شما در حد چند ثانیه واقعا برین زیر این بارون وایسین، کاملا خیس میشین از اون بارونایی که آقایون میگن میشه زیرش غسل کرد. یعنی شما نیت غسل کنین برین زیرش وایسین، تمام بدنتون رو در عرض چند ثانیه آب را بگیرد. این غسل و غسل ظاهرا صحیح میدونن، جدای از این که حالا ترتیبی هم میتونه باشه، در اینجا مسئله شهری اگر میگیم تو پرانتز بعد نیست، چون کم تر توجه میشه به این نکته در شرح لمعه که ما یه غسل ترتیبی داریم، یه ارتماسی داریم، اینا میدونیم که خب ترتیبش مشخصه، ارتماسی هم که بپریم یه مرتبه تو آب، یه نوع غسلی داریم که شهید اشاره میکنن و بعضا هم حتی توی شهر ها هم درست شهر ندادن این مسئله را. و اون این که شما یه مرتبه برین زیری آب فراوان، دوشی که خیلی از این، نه دوش باریکا، دوش پهنه که خیلی آب مثلا فشار آب زیاد باشه، یا حالا مثالی که اون زمان میشد استفاده کنن، یه لحظه شما برین زیر آبشار، اگر شما ممکنه چند ثانیه ای طول بکشه که تمام بدن شما خیس بشه، ولی این خودش یه نوع غسل حساب میشه، اجازه میدن. این تستدر رو به رحمه به همین معناست که کاملا بیاد این رحمت تمام وجود ما رو فرا بگیره به انواع و اقسام مختلفش. حضرت میفرمان بهترین، بیشترین، کاملترین، مؤثرترین چیزی که میتونه این رحمت رو به سوی شما بیاورد، ان تزمر لجمیع الناس الرحمه، اینه که شما تزمرد، ضمیر هم از همین ریشه است، اینه که شما در نهانتون، در نیتتون این باشه که نسبت به خلق، ان ناس هم اومده، نسبت به همه خلق مهربان باشید، نسبت به همه خلق دلسوز باشید. یعنی تو مرحله اول، اینا مرحله به مرحله است، قاطی نشد بس، تو مرحله اول نسبت به تمام انسان‌ها، یعنی حتی دشمنان اهل بیت، حتی دشمنان اهل بیت، اوناشون که زندن البته، نه اوناشون که به درک واصل شده، رو چی شما مهربان باشین؟ به این که شما دلتون بخواد نیت حضرت میفرمانده. یعنی ممکنه این نیت، شاید یکی از دلایل این که حضرت نیت آوردن اینه که تو بعضی موارد نمیشه ظهور پیدا کنه اون رحمت، یعنی شما باید این نیت داشته باشین ولی طابقا ظهور بدن بینون امکان پذیر نیست. برای کی؟ برای دشمنانی که زنده هستن عرض میکنم، چه نیت مهربانی و رحمتی من داشته باشم؟ این که این آدم رو امیدوار باشم برگرده، امیدوار باشم تغییر کنه. جریان اتمام حجت حضرت سید الشهدا علیه السلام به طور خاص تو جریانات کربلا، حتی اون وقتی که تو گودال قتلگاه هستن، حتی برای شمری که اومده سر از بدنشون جدا کنه، این رحمت هست. حضرت فرمان دست بردار، من شفاعت تو رو میکنه. ما میبینیم تا اونجا، حتی برای شمری که دیگه ما خبیث‌تر از اون ظاهرن کمتر داریم. پس تو برنامه دیگره اهل بیت هم ما میبینیم، مولا امیرالمومنین، پیامبر، هر کدامشون ناشروع میکردن تو جنگ، به خصوص که ظهور این مطلب ماست، جنگ میخواستن شروع کنن، اول شروع میکردن دلسوزی کردن. البته عرض کردم تو نهان، بعد حالا من میخوام ظهور بدم این رحمت را، طبیعتا این مهربانی گاهی وقتا نمیشه ظهور داد، یعنی اون دست برداره از اشتباه خودش نیست، جریان این جریان خود خداست، یعنی همون مسیره. خدا مگر با خلق کردن تمام بندگانش غیر از این خواسته که رحمت بر اونا داشته باشه؟ اما بعد نخواستن یه عده، اون حسابش جداست. پس مبلغ دین در درجه اول اگر خودش میخواد جلب رحمت الهی بکند، که لازم داره این رحمتهای خاص را، چه برای شخص خودش از نظر قیامتیش دنیایی یا قیامتیش، چه برای این که بتواند درست تبلیغ کنه، باید دل سوز و مهربان باشد. اگر دل سوز نباشه نمیتوند کاری از پیش ببره. ذکر و رحمت رب که عبده زکریا که علایی حال امیرالمومنین میفرمان، مؤثرترین چیز برای جلب رحمت اینه که دلسوزی کنی. صفت بعد عبده، یادآور خداوند میشود در رابطه با رحمتی که نسبت به عبد خودش. بعد میفرماد زکریا، تو آیات دیگر میفرماد عبدش، بعد میفرماد نبیا، عبده، بعد می‌فرماد رسولا. اول خداوند این مطلب رو بیان می‌کند. ما هدفمون چیست از این که تبلیغ کنیم، غیر از این که بندگان خدا را به بندگی واقعی بکشانیم؟ اگه ما داریم دعوتشون می‌کنیم به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، ولایت امیرالمومنین ارواح ناله الفدا، مصداق اتم و اکمل بندگیه، وقت میشه من دعوت کنم مردم را به بندگی، بعد خودم بنده نباشم؟ این صفت فقط عرض میکنم، ببخشید من بعضی جملات رو وقتی ذکر میکنم جمع طلبگیه، میدونم مستحضرین، ولی فقط از باب تذکر و اشاره. گاهی اوقات هم این اشارات و تذکرات چیزای جدیدی، همون لحظه که آدم داره حالا مینویسه گوش میده به ذهن خودش میاد. خیلی این نکته مهمه که ما وقتی شهادت هم داریم میگیم برای نماز و واجب از شهادت بدیم به رسالت حضرت خاتم الانبیا، اول میگیم عبده و بعد رسوله. مقام عبدیتشون را مقدم خداوند قرار داده بر رسالتشون، برای بقیه انبیا هم تو همین سوره همینطوره. اینجا هم خداوند قبل از معرفی حضرت زکریا به نام میفرماد عبد خدا بودن، و این عبد خداوند بودن به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ در درجه اول اون قانون کلی که اهل بیت فرمودن که ما برسیم به جایی که اینا گفتنش آسان ولی واقعیت و به تحقق رسوندنش و اینکه ما تو وجودمون واقعا چنین چیزی پیش بیاد کار آسانی نیست، خیلی مراحل باید گذروند، ولی بحث کلیش باید به هر حال برامون معلوم باشه که عبد را معرفی میکنن به این که العبد و ما فی یده کانه لمولاه، اون کسیه که همه چیز خودش را فقط و فقط از مولا بداند، هیچی برای خودش قائل نباش. تا این طور میشه او وقت اون عبد، عبد واقعیست، حاضر میشه برای تبلیغ خدا، حضرت خاتم الانبیا برای تبلیغ یک نفر بلندشن برن طائف و اون صحنه عجیب و غریب براشون پیش بیاد. ظاهرن یادم روایت داریم اگر اشتباه نکنم که به اندازه‌ای که حضرت در طائف سنگ بهشون زدن و زخم شد بدنشون، نشده بود دیگه، نه قبلش نه بعدش به این طور نشد، داره که اینقدر سنگ به پا حضرت خورد که استخوان‌های پای پیامبر پیدا بود از شدت زخم. پیامبر رفته بودن اونجا برای دعوت یک غلام، غلامی یهودی بود توی باغ کار میکرد، برای دعوت این یه نفر. چرا؟ چون خودش نه گذاشت نرخ بیار خداوند. حالا اونجا پیغمبر خدا بودن. ما میبینیم تو همین سالهای اخیر، حالا ذکر خیری بشه از مبلغینی که تو اون درجات علمی بالا بودن و چه جوری تبلیغ میکردن، مرحوم الله العظمى سید محمد باقر موحد ابتهی. در عظمت ایشون همین بس این تیکر من خودم بی واسطه دارم عرض میکنم، خدا رحمتشون کنه، اخویشون مرحوم حاسد محمد علی را من یک سفر مکه با ایشون هم اتاق بودم. خب خیلی مطالب برای ما تعریف کردن و انصافا سفر پرباری بود به حمد الله. یه بار صحبت اخویشون شد آقا اسمان باقر. خب این دوتا اخوی چند نفر تعداد محدودی بودن اینا در درس مرحوم الله العظمای بروجردی معروف بودن که اگر اشکال میکنن آقا کاملا همه را گوش میدادن، ولی جواب هر کسی یه نمیدادن. آقای بروجردی که جواب میدادن یکیشون ایشون بودن، یعنی این دوتا اخوی هم مرحوم عثمان داری هم اسد محمد باقر، ایشون میگفتن که یه روز اخوی شروع کردن اشکال کردن، یعنی اسد محمد باقر شروع کردن اشکال کردن به آقای بروجردی، گفتن یه مقدار اشکال ادامه پیدا کرد، آقای بروجردی جواب دادن، ایشون دوباره اشکال کردن، ایشون میگفتن آقا اسد محمد علی میگفتن اشکال اخوی هم به نظر منم وارد نبود، ولی اخوی داشتن اصرار میکردن رو حرفشون. حالا در مقابله درس آقای بروجردی درس استثنایی بوده از تعداد مجتهدینی که پاشون میمدن، یعنی احتراماً بسیاری از مراجعی بعدی مثل آقای گلپایگانی، آقای مرعشی و امثال امنا میمدن شرکت میکردن تو درس احتراماً، با اینکه اینا دوراشون رو گذارونده بودن همشون خودشون درس خارج داشتن. یه درس با عظمت اینطور یه آقای بروجردی با همون لحن یادم مرحومه آقا اسمم دلی نقل کردن، گفتن خطاب به ایشون، گفتن در مقابل همه، چرا کسی که حضرت ابوالفضل سفارشش را به من کرده اند طوری اصرار می کند که خدا اینا کرده کلامی از دهان من بیرون بیاد که موجب ناراحتیش بشه؟ خب این کم چیزی نیست. وقتی آقای گلپایگانی از دنیا رفتن تقریبا بسیاری از افراد اصلح را برای مرجعیت آقا اسمان باقر ابتهی می دونستن از نظر علمی به عنوان جزء بهترین شاگرد آقای بروجردی، ولی ایشون قبول نکردن. حالا کاری ندارن به اونش، با این مقام علمی ایشون دو زمانه همون ایام جوانیشون و تا همین آخرم ادامه داشت برای تبلیغ می رفتن اقلید، که خدا دانم کما بیش یا می دونین یا شنیدین چه کارای انجام بدن، چه جوری کار کنن. یعنی عبدی که العبد و ما فی یده کانال مولا، ایشون هم می تونستن قوم بمونن، تبلیغ هم نرن، شروع کنن درس دادن، یعنی ادامه برنامه تدریسشون باشه. آیت الله گیشون، من نمیگم اینا که موندن و آیت الله گی کردن مرجع مثلا رساله دادن، نمیخوام خدا نکرده اونا رو کوچیک کنم در ذهن شما، نه، هر کس وظیفه‌ش سر جای خودش، ولی میخوام این قسمتش رو عرض کنم که طرف خودش رو خورد کنه در این سطح علمی که بیاد کنار یه سری دهاتیه که در ظاهر بی سوادند و این حرفا، بیاد در کنار اینا قرار میگیره و تأثیر این تبلیغ این باشد که بتونن متحول کنن یه منطقه آنچنانی که بهایی خیلی کار کرده بودن، که این جایی که بیشتر این جایی بوده که بهایی کار کردن معروف شد تا حالا، تابلو باشه هم هست به نام اقلید امام زمان. این چیزی کمی نیست این تحول، این که بسیاری از مردم اینجا خودشون مدیون ایشون بدونن، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، که حالا من بخوام تعریف کنم براتون چی کارا کردن ایشون، واقعا عجیب و غریبه. علایال منظورم سری عبدیته. وقتی کانال مولا شد، وقتی که همه چیز خودش عناوین خودش همه رو میذاره زمین، میگه من برای اون باید کار کنم، اگرچه اذیت میشم، اگرچه حالا به هر جایی که میخواد برسه. وقتی مراجعه میکنیم به قرآن، آیه مشهور و معروفه، حالا چون در صفات عبد، که عبد چجوری باید باشه تا بشد عبد، خداوند معرفی میکنه دیشون رو به عنوان عبد، چی کار کنیم که به عنوان عبد؟ فقط یادآوری، آیه 63 سوره فرقان که خداوند درباره عباد الرحمن صحبت میکنه. خداوند درباره عباد الرحمن که صحبت میفرماد، صفات اونها رو این چنین شروع میکنه که الذین یمشون علی الارض هونا. اولا ما میخواییم روش زندگیشون رو بگیم، یمشونه. مشیه در اینجا به معنای راه رفتنی ظاهری که نیست، که فقط خط مشی، به قول آقا کلام قشنگی بود، خط مشیشون، روش زندگیشون اینه. میفرماد علل ارض، خط مشی اینا یه سرشون جایگاهشون اینجا نیست، اینا جایگاهشون آسمانه، تو آسمان باید حرکت کنن. اما میفرماد علل ارض، میان رو زمین با خلق خدا جدا نمیشن. مبلغ خودشو جدای از خلق نمیدونه. مبلغ نمیگه که من، چون یه مبلغ اومده بود اصفهان، از مبلغین خیلی معروفم بود، من یادم رفتن از آقامون اینا یه جلسه یه ایشون اومده بود اصفهان، دعوت کرده بودن از آقایون دیگه، رفته بودن باغ، بعد که برگشتن خیلی عصبانی بودن از آقا، که خلاصه رفته اونجا، خب بنده خدا میزبان پذیرایی کرد و ایشون عصبانی شد که این چه پذیراییه، باید مثلا برای ما آب گوشت درست میکردیم، چنو پس با اینکه میگفتن پذیرش مناسب بود، خوب بود، ولی حالا میگه شما چی؟ ما عوض این که خلق الله را ازشون تشکر کنیم، وقت اینطور تازه طلبکار اینطوری بشیم. یمشونه علل ارض، پیامبران خدا سطحشون خودشون رو میبردن پایین، علل ارض رو زمین و همه خلق الله بودن و اینکه جایگاهشون این جایگاه نبود. تکاتعارفا باز یه دردو کنم نبود که امام مجتبی نعوذ بالله بخواد چنین باشد که بیان از کنار کوچه ردشن یه فقیر نشستن دور هم دارن یه غذای ساده میخورن، دعوت میکنن یا ابن رسول الله بسم الله شما بفرمون. حالا امام مجتبی علیه السلام سفره دار مدینه، احتیاج به غذا اینا دارن، نشستن کنارشون غذا خورد. اینا میشه چی اسمشو گذاشت؟ با کله، ببخشید من زیادی اسوانه حرف میزنم، حالا اینجام دیگه اضافه تر، با کله پربادی کسی به جای نمیرسه. من در همین مقدار سنی که ازم گذشته، نیم قرنی که گذشته است، به هر حال توی خانواده روحانی بودم، طبیعتاً با افراد زیادتری نسبت به بقیه از روحانیون، چه بیرونی چه داخلی، سرکل زده ام و دیده امشون و یه حرفا، اونشون که کل پرباد بودن، خیلی هم باسواد بودن یه عدشون، ولی هیچ جایگاهی پیدا نکرد، نه جایگاهی ظاهری اجتماعی، نتونستن کار تبلیغی بکنن. و به عکس اونایشون که متواضع بودند و خاکی بودند و خیلی، من نمیگم کوچیک کند خودش آدم و ذلیل کند، این معناش نیستا، تواضع معناش ذلیل شدن نیستا، تواضع معناش این نیست که مثلا یه سری کارهایی که یه وقت تایی نباید یه روحانی انجام بده، نمیدونم مثال بزنم، نظرم تو ذهنم هم هست مثالاش، یه جاوه میرسد که یه روحانی باید دست آسنش رو بلا بزند، باید که ناری مثلا خلق الله یه سری کارهایی مثلا بنای انجام بده. همین هایی هستن که الان الان به عنوانی روحانیون جهادی دارن نشونشون میدن، خب بعضن انصافن دارن زحمت میکشن، الله جنبه دولتی هم که بیچارا ندارن، شخصی هن نه حقوق از جای دارن، یه سریشون نه هیچی، ولی متواضعانه وای میسن در کنار خلق الله کار میکنن. اون جایی که باید کار کنه، اون جایی که شأن روحانیت خورد نمیشه، بلکه مردم او را از خودش میبینن. این دیگه تشخیصش با خود اون روحانیه که اینجا فراستش اونقدر باشه که جا داره که من این کار انجام بدم یا انجام ندم. فکری خودش نباشد، فکری کلیه جریان قضیه تبلیغیش باشه که اونم به عنوان یه تبلیغ از کاری که داره میکنه استفاده کنه. دور نشم از بحث خودم. اگر بنا شد العبد و مافی یدهی کانل مهلاه باشد و اگر بنا شد تحقق این جریان به این باشد که یک الّذینه یمشون علی الارض رو زمین بیان، اونم هاونا، این لغت را به انواع و اقسام معنا کردن، فروتنی، مهربانی، مدارا کردن، نرم خویی، همه اینا شامل حالش میشه. خداوند به عنوان اولین صفت برای عباد الرحمن بیان میکنه، یعنی هم از نظر یمشونش تو دلش نهفته بود تواضع، هم علل ارزش تو دلش تواضع بود، هم هاوناش تو دلش تواضع بود و فروتنی، و اینکه خبر جای نیست. و ما به این خطر البته خیلی نزدیکیم، یعنی با چهار تا کلمه اضافه تر بلد بودن به این خطر نزدیکیم که خدای ناکرده تکبری غروری تو برنامه ما بیاد. حواسمون به این باشه که این خطر به ما نزدیکه، و از اون طرف اگر تواضع شد الطاف خداوند تبارک و تعالی انشاءالله شامل حالمون خواهد شد. داره که در برنامه حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه ملاحظه فرمودین که حضرتشون وقتی که تو این سفر سفره می انداختن می فرمودن که سفره که میندازین سفره کلی باشه بر همه، تمام عبدها و غلامایی که بودن حضرت صدا میزدن بیان، فرمودن بیان، حتی قضاشون شروع نمیکردن تا اینکه جمع شن اینها. حتی این جریان روز آخر عمر حضرت اتفاق افتاد، یعنی حضرت در حال مسموم بودن اومدن جسن سر سفره، فرمودن میشینم تا اینا قضاشون رو بخورن. تو جلسات عمومی تو روزها و غیره اگر شرکت میکنیم، حالا بعضی از خلق الله لطف دارن میخوان یه مواردی به طور خاص مثلا برای آقایون یه برنامه بذارن، حالا یا به طور فردی اون آقا تکه همه را، مثلا من مثال دارم میزنم، مثال اتفاق افتاده برای همه، مثلا توی سینی کوچیک توی دیس مثلا دارن تزاره میزارنده میارن صبحانه است، تا برای آقا میارن سینی بزرگ میارن، یه دونه نونا دوتا نون قرار میدن، نمیدونم ظرف کوچیکای اخته بزرگتر مثلا قرار میدن. من تو برنامه پدرم دیدم بارها این قضیه را که ایشون با کمال ادب میگفتن آقا لطف کنین ببرین، همونی که برای خلق الله دارین میارین زحمت بکشین بیارین. یعنی از اون طرف تواضع این طوری میکردن که بیشینن در کنار خلق الله غذا بخورن، نگن آقا مثلا زش میدونن تو جلسه امام حسین غذا خوردن و میخوردن، ولی از اون طرف نمیگذاشتن فرق بگذارن خلق الله. یا اگر موردی پیش میامد که حالا مثل دیگران میبردن یه چیز اضافه تر، مثلا فرض بفرمان یه پشقاب کیک میخواستن رد نکنن، شروع میکردن به دیگران تعارف کردن، خودشون تا اونجا که دستشون میرسید، خودشون تا دستشون میرسید آقا اینه بدن اون طرف، نمیخوردندن خودشون طبیعتا چیز خاص که آورده بودن. رعایت این نکات اخلاقی این طوری را من حقیقتا تو 28 سال تقریبا 29 سال از رحلت پدرم میگذره خیلی ها رو باشون برخورد کردم که با یه چیزایی این طوری دیدن جذب شدن. جذب میگه تو دین، میگه پسر من 5 سالم بوده وارد جلسه شدم، پدرشون جلو من پا من بلند شدن، این تو ذهنی من مونده و همین باعث شد من ادامه بدم مسجد اومدن و هیئت اومدن و این حرفا رو. رو این حرکات کوچیک به ظاهر حساب بکنیم، بدونیم تأثیر و اونم تا طبیعتاً خالصانه انجام شه. راستی من تا نشستم تو جلسه ای توقعی نداشته باشم حالا بیشتر از دیگران یه عنایتی بشه، یه کاری مثلا بکنن برام. راستی انتظار، قلبن انتظار نداشته باشم و خون تأثیر رو میگذره دون حرکت تا آدم میکنه. یکی از آقایون بودن اومدن توی جلسه ای جا نبود، این قد اومدیشون وایستد در مقابل یه نفر جا نبود برای تکیه دادن، در مقابل یه مکلا این قد وایستد تا از رو برد اینا که اون بلند شد این بیشین. وقت انتظار داریم وقت بچه جوری مردم عمل کنن نسبت به ما، در حالتی که این آقا اگه دمی جلسه میشه است، اگه ریاون بود دمی جلسه میشه است، قطعا و مسلمن یه نفر که هیچی چهار پنج نفر بلند میشدن گفتن آقا بفرمون، ولی با این کار نه. لذا رعایت این نکات اخلاقی، حالا چون بحثمون بحث تواضع بود، حواسمون باشه که تأثیر گذاره، چه حالا واقعیتش باشد که اثر مثبت و پناه بر خدای اشتباه کاری های اگر کردیم تازه موجب میشه که جنبه یه ضد تبلیغ داشته باشد وجودی ما، وجودی هیکلی ظاهرمون دیگه، چه برسه اعمال رفتارمون. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم آنچنان باشیم که حضرت بقیت الله العظم علیه السلام میپسندن. اللهم صل على محمد وآل محمد.